اونایی که رفتن جنازه شهید رو پیدا کردن، شهید اول، خب تو دریا رفتن برای چی رفتن پیدا کنن؟ طلا پیدا کنن، برق میزن تو فکر کردن طلاست، بعد رفتن یه جنازه بی سری افتاده. خب اینا انگیزه شون انگیزه الهی که نبود، یعنی فعلی که اتفاق افتاد بگید حسن بود. اصلا نمیشه چیزی واجب باشه طبق مثلا شیعه میگم و فعل حسن نباشه. حالا هرچی اول باید فعل حسن باشه تا شعر بهش عمل کنه، منتها در تعبدی حسن فاعلی هم باید بگو باشه تا عمل درست بشه، قصورت هم میخواد، ولی در توسلی حسن فاعلی لازم نیست، ممکن اصلا آدم شروری هم باشه، قصد بد هم باشه.
مقدمات داخلیه
را یکی از وجوبشون غیری بدونه، نوع بعد بگیم تعبدیه لغوه، جعل وجوب غیری برای مقدمات داخلیه لغوه. بعد این یک، بعد دومی که مقدمات داخلیه از باب مقدمیتشون هیچ وقت تعبدی نمیشن، چون مقدمه داخلی هم میخواد جمع بشه تا ذل مقدمه محقق بشه، باز دوباره توسلیه از جهت مقدمیت. بودا خود اون مقدمات ممکنه از جهت بگید دیگری عنوان عبادیت برشون ایجاد بشه، مثلا سجده. روشنه؟ خب
مثلا آقای شهیدینا که حسن عقلی رو در همه واجبات، یعنی قائل هم بده میگم لزومن نیست که همه واجبات حسن عقلی معیار اینا قاعده ایست رو چون میگه حلش
کدوم الف لکن حسن هم؟ خودت گفتی چی رو حل میکنن؟ میگن این حسن لازمه، اما لازم نیست حسنش حسنه بگو عقلی باشه. الفعل و یکون و حسنن فعل حسن داره و امره به اشاره، اما کی گفته این حسن حسن عقلیه؟ این حرف اونا اینه. خب منتها درست نیست، چرا؟ چون خلط بین دوتا حسن شده، حسن هستی شناختی با اون بحث معرفت شناختی. وقتی ما میگیم الفعل و یکون و حسنن اون جنبه هستی شناختیشو میگیم، کار نداریم که شما اون رو میفهمی یا نمیفهمی. این که عقل احاطه به همه ملاکات بگو ندارد، اون جنبه معرفت شناختیشه و اون محل بحث ما نیست، ولی علاوه اونا همین رو میگن، میگن ما منکر حرف حسن مرزا نمیشیم، بله الفعل و یکون و حسنن فهم رو بشاره، اما آیا حسن نیست که عقل میفهمه؟ کی گفته؟ اینجوری میگن و فکر میکنم ماها که میگیم یعنی فکر میکنیم عقل فهمیده، اونا اینجوری فکر میکنن، ولی این نیست. یعنی فکر میکنم اونایی که قاعده ملازمه رو قائلن اونها فکر میکنن عقل همه ملاکات رو میفهمه، حالا که این خبرات نیست، اون جنبه هستی و مرشد باید جدا بشه. خب یه صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردم در قضیه واجب نفسی و غیری آخوند تو دو مرحله بحث میکنه، یکی مقام ثبوت که میاد تعریف میکنه واجب نفسی و غیری رو، و دوم مقام اثبات که اگر حالا ما شک کردیم که این واجبی که الان بیرون هست واجب نفسی است یا واجب غیری چه باید میکنیم. و انصافاً خیلی خوب بحث کرده آخوند و فکر میکنیم اگر حرف آخوند تو واجب نفسی و غیری خوب فهم بشه حتی نیازی به ذکر اقوال مخالفین نیست، یعنی شما خودتون میتونید اقوال اونها رو بگید نقد کنید و رد کنید. مثلا تو جاهلیه گفتید 5 مرسه رو بخونید بعد بقیه رو خودتون میتونید نقادی کنید، 3 رو بخونید بقیه رو میتونید نقادی کنید، 2 رو بخونید، ولی اینجا دیگه 2 هم نمیخواد، همین آخوند خوب فهم بشه بقیه رو میشه نقد کرد. آخوند در اول یه مقدمه لازم بود و عرض کردیم اون مقدمه را که تعریف هایی که ارائه میشن اصلا تعریف های ماهوی نیستن که به دنبال جنس حقیقی و فصل حقیقی و اینا باشن که اونیم جنس و فصل رو پیدا کردیم، اینا تعریف های شرحل بگید اسمی هستن، یعنی ما یک غرضی داریم در فقه بعد میخوایم یک بیانی ارائه بدیم که اون مطلبی که تو فقه میخوایم مخاطب منتقل بشه. ما در فقه میبینیم یه سری واجبات اطاعت و عصیان مستقل دارند، یه سری ها اطاعت و عصیان مستقل بگید ندارن، بلکه اگر مثلا به یه چیزی منجر بشن اطاعته، نشن معصیته، ولی خودشون با صرف نظر از اون واجب دیگر اطاعت و عصیان ندارن. خب ما رو تو فقه میبینیم دیگه، نماز و وضو جلوی چشم همتون هست، نماز اطاعت و عصیان مستقل داره، ولی وضو وجوبش عرض میکنم، وجوب وضو اطاعت و عصیان مستقل نداره. این یه نکته رو ما تو فقه میفهمیم. همچنان که میفهمیم یه سری واجبات هستن که فی حد ذاته میتوانن تعبدی باشن، میتوانن توسلی باشن، که پرسی توضیح نشتم میدادم، و یه سری مثلا که میشن نفسی، و یه سری هستن که فی حد ذاته فقط توسلی هن، یعنی فقط برای ایصال به اون ذل مقدمه، فی حد ذاته اینا تعبدی نیستن. اگر یه جایی مثل عبادات مثل طهارات صلاست تعبدیت پیدا میکنن، اون از یه جای دیگه است، ولی اون حیثیت وجوبشون که مقدمیت، اون فقط حیثیت توسلی داره. خب ما وقتی اینا رو میبینیم توی تعریف، میخوام یه تعریفی ارائه بدیم که ما رو به این بگید برسانن، نمیخوام که ماهیت و حقیقتش رو ارائه بدیم، اصلا اینا ماهیت و حقیقت ندارن، چون مفاهیم ماهوی نیستن، مفاهیم اعتباری هستن. علایه ها این تعریفی که قدما داشتن که واجب نفسی ما وجبه لنفسه، واجب غیری یعنی ما وجبه لغیره، به نظر ما همین هدف رو تأمین میکنه، به شرط که درست فهم بشه. یعنی و یک سری واجبات مثل وضو وجبه لعجل واجب آخر به نام نماز، و چون لعجل واجب آخر هستن توسلی هستن از حیث وجوبشون، چون لعجل واجب آخر هستن اطاعت و عصیان مستقل ندارن، در مقابل اونایی که وجب لنفسه هستن، این وجب لا لعجل واجب آخر، خب اینا اطاعت و عصیان مستقل دارن و میتونن اون تعبدی باشن، میتونن توسلی باشن. بنابراین همین تعریفی که قدما میگفتن مشکل رو حل میکرد، مشکل رو حل میکرد. منتاب سوء تفاهم هایی که در فهم کلمات قدما بگید پدید اومد باعث مشکلاتی شد. مثلا بعضی گفتن شما وقتی میاید تعریف میکنید واجب غیر رو به وجب لغیره، بجز معرفت الله همه واجبات میفتن تو واجب غیری. چرا؟ چون هر کدوم از این واجبات به خاطر یه دایی واجب شدن، به خاطر یه مصلحت و مفسده ای واجب شدن، دایی داشتن و اون دایی غیر از خود اونهاست. مثلا نماز واجب شد به خاطر نهی از فحشا و منکر، نمیدونم عمود دین، معراج مؤمن و و و وضو هم واجب شد به خاطر نماز. پس اینا همه میشن واجب غیری، در که شما میخواستید بر اساس ملاکی که دنبال بودید نماز و اینا یه جا بیفتن، وضو اینا طرف مقابل بیفتن، اما تعریف شما به جز معرفت الله همه را غیری میکنن، چون اینا همه بر اساس یک دایی انشاء شدن که اون دایی غیر از نماز بود. این اشکال مطرح بود. در جواب به این اشکال یه پاسخی صاحب معالم داده بود، یه پاسخی بگید آخوند داده بود، یه پاسخی هم از آیه بهجت و آیه تبریزی نقل کرده. صاحب معالم گفته بود بله همه واجبات دایی داشته، اما ترتب اون دایی بر اون واجب یه وقت اختیاری است، اینا میشن غیری. وقتی وضو گرفتی بعدش ممکنه بری اون دایی نماز رو انجام بدی، ممکنه بعد بزنی زیرش نماز نخونی، لذا اینا میشن غیری. اما اونایی که ترتب اون دایی بر این واجب اینجا ترتب قهری و غیر اختیاری باشد، این میشه نفسی، مثل نماز که ترتب نهی از فحشا، عمود دین، معراج مؤمن، قربان کل تقی، نمیدونم نوری که از آسمان ها عبور میکنه، نمیدونم تا آسمان ها چندم بره، اینها ترتبش قهری و غیر اختیاری. این کلمه از ظرف صاحب معالم بد نیست، اما این کلمه اختیاری و مقدور و غیر مقدور که این وسط عبارت اومده، همین رو آخوند میگیره و با این حمله میکنه. میگه چرا میگه یکیش اختیاریه یکیش غیر اختیاریه، یکی مقدوره یکی غیر مقدوره؟ همش مقدوره، منتها یکی مقدوره بی واسطه است، یکی مقدوره با واسطه است. همونطور که نماز خواندن مقدوره، نهی از فحشا و منکر هم مقدوره، منتها اون مقدوره با واسطه است که شما نماز رو بخونی تا اون بیاد، این میشه مقدور بی واسطه، مثل افعال تولیدیه مثلا هستن و به این صورت اشکال میکنه که اشکال به تعبیر صاحب معالمه، بلا اصل حرف غلط است.
چی؟ انجام ندادنش طرف میتونه دعای اون طرف نکنه؟
بله، انجام ندادنش دعای هم حاصل نمیشه، همین برای مقدور بودن کافیه. درسته؟ خب اصل در به این کلمه مقدورش نبود، میخواست بگه نحوه ترتب دوایی بر عمل، بر عمل واجب دو گونه است. گاهی از اوقات همین که عمل واجب را انجام دادی دایی میاد دیگه، بعد انجام عمل واجب صحبت یک اختیار دیگری نیست که منزل مقدر دیگری را بیاورم یا نرم، میاد. ولی بعضی وقتا نه، فوری نمیاد، مثلا در وضو به صرف خوندن وضو نمیاد، بعد دوای دیگه، بعد مانع ایجاد نشه کار دیگه. ولی تو نماز همین که نماز خوندی میاد. این حرف درستی بود، منتها این کلمه مقدور و غیر مقدور رو که صاحب معالم این وسط استفاده کرده بود، این باعث اشکال آخون بود.
چون لایق صاحب معالم اشکال جواب میده دیگه، اشکال درک میشه.
بله، اون تا این کلمه مقدور و اختیاری باعث اشکال خود، میگم این کلمه رو نمی آورد. حالا به هر حال دیگه، حالا چیکار کنم؟ این گفته دیگه، واسه نگه، بعدم که گفته آخوند هم به اون اشکال کرده، ولی ماهیت حرف غلط نیست. بعد خود آخوند هم یه راه حل دیگه میده و اون راه حل بگید نفس، راه حل حسن ذاتی و غیر ذاتیه. میگه در واقع میگه مشکل از کجا درست شد؟ از این که وقتی شارع چیز رو واجب میکنه قبلش باید حسن باشه. خب این حسن یه وقت مال خود اوست، یه وقت مال غیر اوست. مثلا داعیه نهی از فحشا و منکر که میاد باعث امر به نماز بشه، خود نماز حسن میشه. اما داعی نماز خواندن که باعث وجوب وضو میشه، داعی تحصیل طهارت، موجب نمیشه که خود وضو حسن وجوبی پیدا کنه، بلکه وضوع مقید به متعقب به صلات حسن پیدا میکنه، نه وضوع به ما هو وضوع. این هم حرف آخوند بود که این هم بیان خوبیه، مثلا با اون توضیح که آقای قالی گفته که یعنی درسته همه اینها دایی دارن، ولی وقتی این دایی فقط حیثیت تعلیلی است برای اینکه حسن بر خود اون عمل مترتب بشه، اینا میشن واجب نفسی. ولی یه وقت خود این دایی حیثیت تقییدی است، یعنی عمل مقید به واجد او میاد حسن میشه، نه ذات العمل، اینا میشن واجبات غیریه. این هم حرف آخوند، این هم دوست. بنابراین چه بار مدل آخوند چه بار مدل صاحب معالم به شرطی که کلمه اون مقدور و اختیاری رو نگی، و چه بار بیانی که آقای تبریزی آقای بهجت دارن که اصلا وجب لغیره هیلی لعجل واجب آخر، وجب لنفسه هیلی لا لعجل واجب آخر، مشکل حل میشه. من به نظرم بذارید تا بیم جو، اگر کسی آخوند رو خوب بفهمه خودش اشکالایی که آینو گفتن میتونه جواب بده. حالا من اشکالا رو چند تا رو میگم، ببینم میتونید جواب بدید یا نه. اگه میتونید جواب بدید ما بریم سراغ مقام اثباتش، و الا ما برگردیم اینا رو توضیح بدیم که آه اشکال چیه، راه حل چیه، این اشکال رو چی جواب بدید. حالا بعد میگم اینا مال کیه. اشکال کردم به این طریق، گفتن اگر واجب نفسی واجبی باشه که همین چیزی که نوشتمشون میخونم، اگر واجب نفسی واجبی باشد که حسن آن به واسطه مطلوب دیگری است که آن مطلوب دیگر هم لازمه و مصلحت ملزمه است، چه تفاوتی با واجب غیری دارد؟ اگر قرار باشه نماز واجبی باشد که حسن نماز به خاطر دعایی‌های مثل قربان و کل تقیه و نیفتادن از پل صراط و اینها بوده باشد که اونها هم خودشون مصلحت ملزمه هستن، پس چه فرقی با واجب غیری دارد؟ اون هم به دعای مصلحت ملزمه ای واجب شده. اشکال رو فهمیدید؟ احسن، مال خودش و مال خودش نیست، لذا این اشکال اصلا وارد نیست. خوب نه، اون تو خودش، این مال ناینی. حالا حتی احترام بزرگان محفوظ، ولی اینا از اون اشکالایی که به قول آقای تبریز اگه شاگرد ما تو درس میکرد یه توپی بهش میرفتیم که چرا گوش نمیدی من چی میگم. حالا اینا هم یه چیزیه که بعد دقت میکنیم، اگه آخود دادم دقت کنی اشکال اصلا پدید نمیاد. آقای تبریز میگید با آقای خویی هم گفتم که آقا بعضی از اشکالای ناینی رو آدم میخونه میگه این کی بوده دیگه، این قطعا از عنایات خاصه حضرت مهدی بهره مند بوده. بعضی وقتا هم یه اشکالایی میکنه که اگه شاگرد خود ما تو درس میگفت میگفتیم تو اصلا نفهمیدی من چی میگم، چرا گوش نمیدی، توپی هم بهش میرفتیم. بعد نگاه میکنیم پشت جلد نوشته ناینی، تعجب میکنیم نکنه این هم حالا چیز بوده، چون حالا میخواست بگه مقررم نمیتونست بگه چون خدای خویی مقرره تو حجمت. اینا نکنه ما اشتباه میفهمیم اینطور تعبیر کرده. بعد میگه آقای خویی خندید گوه همین جوریه، تازه بیش از این بوده که شما در تغییرات بیدید. خیلی وقتا تو درس اجرایی میگفت ما که اشکال میکردیم، بعد بر میگشت گفت که اینو ننویسید، ولی اینجوری بود. بعد میگه خودی که ادامه داد گفت اصلا فرق فقیه و معصوم همینه، معصوم همیشه نوره، فقیه همیشه نوره، یه دفعه نوریست یه دفعه میبینیم همین چی داره میگه خبت میشه. حالا به هر حال اینجا معلومه چی شده. بله همینطور. حالا این اشکاله که من میره جواب بده، این که صرف ترت آخرش میگم اونا باشه آخرش الان قائلو بگم بعد نمیشه حتما یه جوریه. اشکال این که صرف ترتب مطلوب موجب حسن ذاتی بشوند صرفا یک ادعاست. آنچه که معلوم است این که اگر شارع چیز را واجب کرده حتما مطلوبی بران مترتب می شده، اما اینکه این مطلوب حسن ذاتی داشته باشه یا حسن ذاتی نداشته باشد به دست نمی آید. و بلوجدان می دانیم که بسیاری از واجبات تعبدیه حسن ذاتی ندارند، مثل مثلا 4 رکعت بودن نماز که حسن ذاتی ندارد، در عین اینکه نماز 4 رکعتی واجب نفسی است. روشن حرفش؟
پس هم از حسن ذاتی حسن عرضی حسنی که آخون داره میگه هم از
حسن ذاتی عقلی منظورش
میگه. آه بگو
عقلی منظورش
میگه. آه توضیح بده. آره بگو، یعنی چه اتفاقی اشتباهی تو افتاد؟
حالا
من اسم نمیارم، آقای اسم میارم. حالا جوابشو بگو، اشکال نداره. جواب چی میشه؟ چی خلط شده؟ حسن ذاتی مشترک لفظیه. حسن ذاتی که آخون میگه یعنی حسن میره رو ذات این موضوع، یعنی خود این موضوع میشه حسد. ببینید دایی های نماز علت میشن که خود نماز بشه حسد، اما دایی های وجوب وضو علت نمیشن که خود وضو حسن ذاتی پیدا کنه. وضوی مقید به بگید نماز حسن ذاتی پیدا میکنه، این میشه دیگه. آخوند این منظورشه، یعنی ذاتی که میگه یعنی ذات الموضوع، غیر ذاتی که میگه یعنی ذات الموضوع نیست، با قیده حیثیت تقییدیه داره. اما مستشکل تو اشکالش اصلا یه چیز دیگه فهمیده، فکر کرده حسن ذاتی مثل این که میگیم بعضی از سجده در قبال خداوند حسن ذاتی داره، یعنی نیاز به امر بگید
نداره،
در مقابل یه سری حسن ها مثل تعداد رکعات که نیاز به امر دارن. اومده کلام آخون رو اینجوری فهمیده، بعد بر اساس فهمی که داشته اشکال کرده. ریشه جمعی که خود کلمه حسن ذاتی مشترکه بگید لفظیه، و اون یه معنا رو اراده کرده، در حالی که ظاهرا مراد آخوند معنای او نیست، معنای دیگری است. به عبارت اخرى ذاتی، یعنی یه وقت ذات الموضوع در مقابل جایی که موضوع باید قید برداره، و یه وقت ذاتی یعنی ذاتی باب عیسی حجی لاینفک. ذاتی آیه فیاضی یادم میگفتش 14 تا معنا داره، حالا ما 14 تا پیدا نکردیم، 8 تا پیدا کردیم، حتما 6 تا دیگه هم آیه فیاضی خب بیشتر کار کرد. آره 8 تا پیدا کردیم. این یه معنا نداره که هر جا میگن ذاتی همون ذاتی عرضی که توی منطق خوندید که ذاتی باب عیسی حجی اون تو ذهنتون بیاد، هر کی میگه حسن ذاتی حجی معنا کنید. این اومده ذاتی اون معنا رو گرفته، یعنی لاینفک، بعد گفته نه اینجا هم اینطوری نیست، داره که ظاهرا این معنا مراد آخوند نیست. ما هم توضیح کنم اصلا کاری، آره ذاتی یعنی ذات الموضوع حسن بشه، قید نداشته باشه، در مقابل جایی که ذات الموضوع حسن نمیشه، قید برمیداره، که حرف درستی هم هست. در واجبات نفسی دوائی باش میاد ذات الموضوع حسن بشه بدون قید، اما در واجبات غیری ذات الموضوع اصلا نمیشه، مقید میشه. به اصطلاح فنی از اون تعبیرهایی که ما خوشمون میاد، در خدمت شما عرض واجبات نفسی دائی فقط نقش حیثیت تعلیلیه داره، اما در واجبات غیری نقش حیثیت تعقیدی هم پیدا میکنه. آره ولی حالا درست گفتی، این اشکال آیه شهیدیه، آیه شهیدی با این بیان با خود اشکاله. خب دیگه به نظرم حدثم درست بود، ایرادا اصلا وارد نیست و بقیهش هم معلوم میتونید جوابش. شهید صدر هم داره، آیه خویی هم داره که دیگه به نظرم میتونید جواب بده، یا این ایراد اینو جواب بده. گفته کلام آخوند به این برمیگردد، به مبنای خودش برمیگردد. آخوند قائل به غرض ادنا و غرض اقصا بود، غرض ادنا و غرض اقصا بود، و معتقد بود که غرض ادنا هم لزوم تحصیل دارد، یادتونه غرض اقصا هم لزوم تحصیل دارد، یادتونه پارسال بحث اجزا، غرض اقصا هم لزوم تحصیل دارد و بر این اساس توضیح میدهد، ولی ما این مبنا را قبول نداریم و از اساس نپذیرفتیم، لذا نمیتوانیم یک حسنی در ذات و غرض اقصا در نظر بگیریم، یک حسنی در غرض ادنا، و واجب غیری را محدود به غرض ادنا کنیم و واجب نفسی را با غرض اقصا. روشنه؟ گفته آخون رو من. این چیه جوابش؟ اصلا کاری به غرض ادنا اقصا نداره. واجب نفسی نه یعنی نفس و شی که بشه غرض اقصا، و واجب غیری نه یعنی ترتبش که بشه غرض ادنا. حتی یادتون باشه ما مسلک آخوند رو قائل بودیم، یادتونه ما هم اقصا و ادنا رو قائل بودیم مثل خود آخوند، ولی این کاری ما اونجا نداره. این حسن ذاتی هم دور که عرض کردن، یعنی ذات العمل بدون قید و باقی. این هم اشکال های گنجی بود. خلاصه این از این به نظرم حله، لذا مقام ثبوت رو عبور میکنیم، میریم سراغ مقام اثبات. حالا خودتون هم خواستید ببینید، هم تغییرات هست هم منابع هست، اشکالایی که با خون گرفتم ببینید. بنده برای شخصی میبینه همه سوء تفهمه، سوء فهمه، سوء فهم نکنیم، حرف آخوند حرف متینی است و میشود همه این ایرادها رو هم جواب داد. تعریف و تغییر، حالا قشنگیش اینه بعد که تغییر میدن همونی رو میگن خیلی هاشون که ما از اول گفتیم آخوندم همین رو بگید میگفته، یعنی آخرش هم رو بگید. خب دیگه حالا نیاز نداره هر یکی که اسم بریم، که چند تا نمونه گفته شد. از این ورم خواستید آقای قانی قشنگ توضیح داده کلامه، دیروز هم عرض کردم شهید صدر رو چطور کلام آخوند رو، جلسه 64 آقای قانی 11 فروردین 1400 رو اگه ببینید، توضیح آقای قانی رو به 11 فروردین 11 ده 1400 جلسه 64 اونجا همین توضیح رو که عرض کردم آقای قانی هم داره.
باید این بکی میرسید خیلی آقا گفتش کلام آخوند رو خوب تلقی نکردن.
حالا من این شجاعت اینقدر ندارم بگم، ولی درست گفته، درست گفته، ظاهراً سوء فهم میشه. خب ما بگیم بعد شعر میشه، هر کدوم یه سری شاگرد دارن، مرید دارن، حالا بعد بیام و حاشیه درست میکنه، چه کاریه؟ نه اصلا من معتقدم این بحثا نباید پیش بیاد. یکی از چیزهایی که ما با همین شادی سرش خیلی کلکل میکردیم همین چیزا بود. من میگفتم ما کارمون رو باید انجام، این بحثا اینطوری که درست میشه اصلا ما رو از اون هدف اصلی باز میداره، یک دو اصلا شبهه داره، چون یه سری دیگه میان اون حاشیه رو کنم، اونا هم از کار زندگیشون میفتن. اصلا کل این سیستم مثل که یه لشکری برای یه جنگی باید خودشو آماده کنه، جنگی که نقاره بعدن انجام میشه، همین الان هم هست. بعد ما این نیروها همینطوری کم هستیم، هزار و یه گرفتاری هم داریم، حالا به جای این که کمک کنیم که بیشتر مشکل حل بشه، خودمون یه حاشیه میزنیم وسط، هم برای خودمون دردسر میشه هم برای بقیه، تاشم یه چی در نمیام. چه کاری آخه ما مطلب میخوایم بررسی کنیم، خب بررسی میکنیم، بشین و بفرما و بتمر یه مطلب میخوای بگی، اما تو وقتی به طرف میگی بتمر اونم دیگه آروم نمیشینه که، اونم یه حرکتی میکنه، بعد حالا اینو بیار و اونو ببر، دوباره بیا اینو درست کن، اون درست کن، حالا به خر میار و باقالی بار کن، اما اولش بفرما دیگه، غرض تعمیم میشه مثلا حل میشه میره. حالا به هر صورت درست گفته ایشون، ولی حالا ما اون تعبیر رو نمیخوام بگیم، ولی درست گفته. کفایه رو اینجا دقت کنید، به نظرم همه این مشکلات حله. حالا خودتونم باز مراجعه کنید ببینید هر چی رسید الله یحکم خودتون میشه. آخوند در ادامه بحث نفسی و غیری میره تو مقام اثبات. خب یه جاهایی ما از قرار میفهمیم این واجب واجبه نفسی است. چطوری میفهمیم؟ مثلا اینجای مثلا عقاب برش بار میشه، عقاب بار میشه، میگه هر کی این کارو نکرد اصلا خود همین کار عقاب داره، نه اینکه چون به یه چیزی نرسیده عقاب داره، ها خودش ترک خودش عقاب داره، یعنی ببینید اطاعت مستقل داره، عقاب مستقل داره، یا مصلحتی برای ذکر شده که این مصلحت حیثیت تعلیلیه تنهاست و حسن رو برای ذات العمل بدون قید ثابت میکنه، یا مثلا ترتبی که اتفاق میفته بعد از عمل ترتب و تحقق ملاک قهریه، واسطه بر نمیداره. خب ما هر کدوم از اینا رو بتونیم بفهمیم، ما فهمیدیم که اون واجب واجب نفسی است، کما اینکه اگر عکس اینها رو بتونیم بفهمیم، یعنی فهمید عقاب مستقل نداره، عقابش مال چیز دیگه است، از ادله بفهمیم که دعایی و ملاکی که برای ذکر شده حسنی به ذات او نمیده، خود او را موضوع حسن نمی کنه، بلکه اوی مقید را موضوع حسن می کنه. ها هر کدوم این را بایتون بفهمیم، می فهمیم این نفسیه یا بگید غیریه. اما اگر نتونستیم بفهمیم قرینه نداشتن چه کار بکنیم؟ مرحوم آخوند معتقده یه وقت مولا در اون ادله در مقام بیان نوع وجوب که این وجوب به زبان ما نفسیست یا غیریست بوده و در این حال چیزی نگفته، یه وقت اینطور نیست، یعنی یه وقت مقدمات حکمت تمامه، یه وقت مقدمات حکمت تمام نیست. اگر مقدمات حکمت تمام باشه خب اطلاق درست میشه، قبلا از آقای بروژردی گفتم این رو، اطلاق اونی رو اقتضا میکنه که بیان زاید نخواد. خب نگاه میکنیم تو ارتکاز اوغلاییمون، من اگر بخوام بگم این واجب غیریست و چون اون ذل مقدمه مثلا لازم نیست، این مقدمه هم بر من لازم نیست، این بیان زاید میخواد، یا این که بگم این واجب واجب نفسیست و من باید این رو انجام بدم بیان زاید میخواد، کدوم بیان زاید میخواد؟
غیری.
اگر گفتید غیری بیان زاید میخواد، حرف آخوند درست میشه، آخوند میگه غیری بیان زاید میخواد، پس مقدمات حکمت اقتضا میکند چی را؟ نفسی بودن را. مقدمات حکمت اقتضا میکند نفسی بودن را، بنابراین در فرضی که ما مردد بودیم بین نفسی و غیری، اطلاق اقتضا میکند که این واجب واجب نفسی باشد. اگر مولا واجب غیر رو اراده کرده بود باید بیان زائد بیاورد. روشنه؟ حالا اگر یه جا بود ما نفهمیدیم از قرائن که این سوا اقام مستقل دارد، امتثال مستقل دارد، یا دوایی او به گونه ایست که ذات او را حسن می کند، یا عنوان مقید را حسن می کند، یا ترتبش قهره است، یا ترتب دوباره بعدش اختیار هست بدون با واسطه است، اینا را ما وقتی که نفهمیدیم اطلاقم نبود، حالا چه کار کنیم؟ یعنی مولا در ما بند نبود طبیعتا دیگه، چون اینجا اطلاق نداره باید بره سراغ عدل اصول عملی. خب اصل عملی چی میشه؟ اگر این واجب واجب نفسی باشد من باید اینو انجام بدم، چه اون طرف دیگه بیاد چه نیاد. ولی اگر واجب غیری باشد در صورتی باید اینو انجام بدم که اون غیر را قرار باشه انجام بدم. حالا من اون غیر رو نمیخوام انجام بدم، در نتیجه نمیدونم این نفسیه که باید انجام بشود یا غیریه که دیگه لازم نیست. اینجا چه اصلی جاری میشه؟
براءت.
چون شک شک در اصل تکلیف میشه. دقت میکنید؟ ببینید مثالی بزنم حالا، ولی این مثال امروزه دیگه خیلی چیزی نیست، ولی حالا مثالی که تو قدما بوده. میدونید در غسل جمعه گروهی غالب وجوب بودن، حالا الان دیگه منقرض شدن، ولی خب بودن کسانی که غالب وجوب بودن. حسن الان کی؟ حالا اشکال نداره تو نیست، اتفاقا داشته باشم برای مثال ما بهتره، چون مثالی که میخوام بزنم مثال واقعی تو غسل جمعه است. در غسل جمعه، نه الان دیگه نیستم میگم، در غسل جمعه گروهی از قدما غالب وجوب بودن، بعد یه سوالی براشون مطرح میشد که این وجوب غسل جمعه نفسیه یا غیری مقدمتا للصلاته، که اگر غیری مقدمتاً لسلات باشه حائز که نمیخواد بگید نماز بخونه، در نتیجه وجوب غسل جمعه هم نخواهد داشت. ولی اگر وجوب غسل جمعه نفسی باشه کاری به این نداره که این حائزه یا حائض میخواد نماز بخونه میخواد نماز بخونه، در نتیجه حائز هم باید غسل جمعه را انجام بده. روشن مثال؟
مقدمه
صلات جمعه. صلات جمعه حالا بعضی ساعت ظهر هم میگفتن، حالا الان کشش نخواهم بدم، بحث فقهی نمیخوام بکنم، تا اینجا معلوم. بعد میومدن میگفتن اگر مولا میخواست این نماز را، میگفتن اطلاق ادله غسل جمعه که از نظر اونا داله بر وجوب بود اقتضا میکنه که این وجوب نفسی باشد. لذا تو استفتایی که از اون زمان شما هست که می پرسیدن حائز هم غسل جمعه باید بکنه، نه گفتم باید بکنه. بعد می گفتن اینا می گفتن باید بکنه چون اطلاق داره. بعد دیگه حالا اینا رو اسپرم که طور دی ابن باوه قوی نقل کرده این رو که می گفتن باید بکنه. بعد شیخ صدوق میگه این از منفردات پدر منه. بعد میگه ما حالا زیادی میگه من قال وجوب اصلا نیستم، ولی میگه بر حائز واجب نیست. بعد این جمله هم داره که بود میگم اطلاق از نمیدونم وعید مهمانی پیدا شده نیستش. آره این جمله هم داره که میگه ادله ای که برای وجوب، آره اونا وجوب قال بودن، وجوب غسل جمعه هست، اینها در مقام بیان مقدمیت نیست. این کلمه مقدمات حکمت نداره که شما برید سرچ کنید بگی آقا مقدمات حکمت، مطلبشو داره، مطلبشو در مقام بیان این نبودن که به اصطلاح این برای نماز یا برای نماز نیست. لذا مقتضای، حالا یادم نیست کدوم روایت رو میگه تو ذهنم، ولی یادم نیست، فکر کنم همین کل شیئا رو میگه، من مرددم، مقتضای کل شیئا مطلق حتی یرد فیه نه، این میشه که غسل جمعه بر حائض واجب نباشه. در حقیقت حالا من میخوام بگم، اینو من میگم، در حقیقت پدر فرض رو بر اطلاق گذاشته بوده و با اطلاق قائل به وجوب نفسی شده بوده، چون غیری معونه زائد میخواسته. پسر چون زیر بار اطلاق نرفته به زبان امروزی مقدمات حکمت را تمام ندیده، لذا رفته تو اصل عملی و اصل عملی جاری هم براءت بوده، چون اینجا حائز شکش میشه شک در اصل تکلیف، چون اگه وجوب غسل جمعه غیری باشه این تکلیف به غسل نداره، اگه وجوب غسل جمعه نفسی باشه اینجا تکلیف به غسل بگید داره. شک در اصل تکلیف به غسل جمعه است دیگه،
وقتی که
صلات
واجب نباشه،
وقتی حائزه دیگه، صلات بهش واجب نیست، صلات حائزه، صلات بهش واجب نیست، حالا غسل جمعه برش واجب میشه یا نه؟ گفته برات ما حتی غسل جمعه رو مستحب میدونیم، ولی حالا اگر کسی واجب بداند این مثال خوبی است و مثال واقعی هم هست.
تفصیل بین قبل از دخول وقت و بعد از دخول وقت
نمیده؟ خب میشه مقدمه مفوته قبل دخول وقتش. دوباره اگر شما وجوب غیری قائل بشید قبل از دخول وقت میشه مقدمه، بگو به زبان امروزی میشه مقدمه مفوته، هر مبنایی که تو مقدمه مفوته بگو داشتی همونجا پیاده میکنی. اگه شما مبنات این بود که قبل از دخول وقت فعلیت وجوبی نیست، بعد دخول وقت هم قدرتی نیست، خب بله میتونی براءت جاری. اگر هم مثل ما فکر میکردی که نه تفویت ملاکی بودی و اینا، میگفتی نه حق نداری باید انجام بدیم، مگه خود شارع بگه که من اینو از تو بگو نمیخوام. نه نه نوشته خلیلی
همه پا بیداره
خب اینم ببینید، ولی من از کلینی نهیدم، ولی اینم خوبه جلد 3 صفحه 42 از کدوم چاپ؟
چاپ اسلامیه.
چاپ اسلامیه
باب
و وجوب غسل یوم الجمعه، میگه کلینی هم قائل به وجوب بوده، ولی من از کلینی نهیدم. من از این که من گفتم ملا یحظر جلد 1 صفحه 111، اون آدرس فقه الرضاش هم داری؟ فقه الرضا هم بگو که ابن بابای هم آدرس شده بسه، حالا اگه داری بگو، اگه نداری که ایچ. اصلا من یادم نیست واجب میدونم ببینید، ولی میگه که آره میدونم رد میکنه حرف بابا رو، اینو یادمه. غیری ندیگه، غیری وجوبش ثواب جا نداره، اون ثواب استحبابش هست، یه استحباب نفسی داره اون ثوابه هست، اما از باب مقدمیت دیگه ثواب نداره. دقت کردید؟ لذا یه مشکلی که ما بعدها باید بهش بپردازیم اینه که چرا بر برخی از مقدمات شارع بگو ثواب داده، داره که مقتضای مقدمیت توسلیست و ثواب نباید باشه، که بحث خواهیم کرد. آره بعد دیگه در کفایه میره سر وقت شیخ انصاری، که شیخ انصاری میگفته به اصطلاح چون وجوبی که از هیئت استفاده میشه معنای حرفی است و معنای حرفی هم جزئی است، مزولش خاصه و متشخصه و قابل تقیید بگید نیست، لذا قابل اطلاق هم نیست، پس این که اطلاق الوجوب یقتضی ان یکون نفسی یا غلطه، اصلا وجوب چون معنای حرفی شیخ انصاری میگفت نه قابل تقیید نه قابل اطلاق، لذا معنا نداره اطلاق الوجوب یقتضی ان یکون نفسی یا، اصلا این حرف معنا نداره، مطلوبیتی که در مورد وجوب هست اون مطلوبیت در نفس مولاست، جزئیه در نفس مولاست، قابل اطلاق و تقیید نیست. اینو نقل میکنه، بعدم آخوند خراسانی میگه اولا این مبناتون غلطه، هیئت به نظر من آخوند معنای کلیه نه معنای جزئی، لذا قابل اطلاق و تقیید هم هست که اون حرف مبنش. بعد میگه اصلا جناب شیخ انصاری بحث اینجا هیچ کاری با اون بحث هیئت بگید نداره که قابل اطلاق و تقیید. یه وقت ما داریم راجع به یه مفهوم صحبت میکنیم، یه وقت داریم راجع به یعنی مفهوم انشایی صحبت میکنیم، یه وقت داریم راجع به وجود خارجی صحبت میکنیم، اونی که جزئیه و متشخصه و قابل تقیید افرادی نیست اون واقع و طلبه، وجود خارجیه، اون جزئیه و قابل تغییر هم نیست، مال نفس ماست. ولی ما الان که داریم بحث میکنیم رو طلب انشایی صحبت میکنیم، نه روی طلب خارجی. طلب خارجی دائی میتونه بشه بر طلب انشایی، ولی طلب خارجی و حقیقی موضوع الله انشا بگید نیست. موضوع الله اون طلب انشایی است. ولی شما تو اوامر امتحانی طلب انشایی دارید، طلب حقیقی ندارید که قبلا بحث شد. و میگه شیخ بحث رو بی خود کشونده به طلب حقیقی، اصلا کار به طلب حقیقی نداریم، بحث اون رو طلب انشاییه. و هرچی که بحث میشه راجع به او باید بحث بشه. بعد میگه احتمالا منشأ اشتباه شیخ هم این بوده که نه که گفتن مفاد هم طلبه و منصرف از کلمه طلب طلبه حقیقی بوده، لذا از این جد بحث رو کشونده به طلب حقیقی، و الا اصلا این درست نیست. اینجا بحث و طلب انشایی، یعنی دو تا مطلبه. یکی آخود شیخ همون مشکلی که همیشه تو هیئت داشت که میگه قابل تغییر نیست، اینجا پیاده کرده که خب اینو مبنای آخود جواب داد. و دوم این که بحث رو برده تو طلب خارجی، داره که ما اینجا کاری با طلب خارجی نداریم، بحث رو طلب انشاییه نه طلب حقیقی. درسته، اونتا دو تا مطلبه. یه مطلب اینه که شیخ مبناش جزئیت بود تو هیئت و از این جهت اینو گفته، اینم آخوند جواب میده که مبنای من کلیته. متا در ادامه بحثش شیخ میگه این طلب در نفس مولاست و متشخص در نفس مولاست. اینجا آخوند اشکال میکنه که تو اصلا به
حرفیت دیگه،
چه
این عبارت دیگه از حرفیت دیگه
لاخ تو لاخ نتونست بیاد میمونه و اون طلبی کنه اصلا کلا تو طلب انشایی که نمیتونه اطلاع داشته باشه، میگه طلب حقیقی اونم نمیتونه اطلاع داشته باشه. این میشه حرف شیخ که طلب نفس است. مرحوم آخود میگه این طلب طلب انشاییه، اونم کلیه و اونم قابل اطلاق و بگو تغییره. اینم حرف آخود، نه طلب حقیقی که در نفس ماست. اینم عرض ما هم حرفا قبلیه، ما هم وضع و موضوع خاصی، ولی تغییر هیئت را ممکن میدونیم. چطوری؟ یکی از راه افرادی احوالی که آقای تبریزی نام میگفتن، جزئی قابل تغییر افرادی نیست ولی قابل تعلیق احوالی که هست، قید به صورت احوالی بهش میزنیم. دوم زیق فمرکیه که خود آخود از قبل گفته بود. سوم تدلی در اطراف که میگفتیم معنای حرفی مدک که در طرفینه، این درست. حالا اگه طرفین جزئی بودن یا یکیشون جزئی بود اینم جزئی میشه، ولی وقتی طرفین کلی باشن که در قضایای حقیقی معمولا اینجوریه، خب بعد این طلب هم کلی میشه و لذا قابل تقیید خواهد شد. اینم یه را در نهیجه مشکلی نداریم، همون طلب انشایی باشه قابل تقیید هم باشه، هم مشکل هم بشه. لذا اگر مقدمات حکمت تمام بود، اطلاق هیئت یفتزی ان یکون نفسی، یا اگرم نبود اصل عملی براءت جاری میشه همونطور که آخود گفت. و اینکه مبنای ما وضع موضوع الله خاصه، مبنای آخود وضع موضوع الله عامه، این فقط یه نیاز به زمیمه برای ما اضافه میکنه که حالا یکی از اون راهی که گفتم، و الا نتیجه عوض نمیشه. انشالله فردا میریم تذنیبان، امروز فقط کفایه بود. تذنیبان، تذنیب اول، بحث استحقاق ثواب و عقاب در برخی مقدمات. برای فردا کفایه رو مطالعه کنید، این بحث رو مفصل باید بحث کنید، نمیشه فقط با کفایه. صلواتی بفرستید.
اطراف با جز با حرفیت معنای موضوع نه، اینا با هم یه خورده به نظر میسن ناسازگار،
میشه جزئی اضافی دیگه، نمیشه جزئی حقیقی.
میگم
نه قائلی ما جمع گفتم،
یعنی میگم شیخ داره جزئی حقیقی میگه،
شیخ داره جزئی حقیقی میگه،
ولی شما پس نمیتونی بگی من مبنای شیخ رو قبول دارم.
من نمیشه قبول دارم، من جزئیت رو میگم. حتی گفتم این جزئی که ما میگیم مال هدایت و مسترشدیده، گفتم این تدلی داده مال اونه، و بعد اصفهانینا گفتن از اون گرفتن. حالا اگه قبل هدایت مسترشدم کسی بوده من نمیدونم، من نگفتم شیخ جزئی حقیقی گرفت. آخه
اول شما ما این مبنای شیخ رو قبول
نه داریم. یعنی موضوع الله خاص رو قبول داریم، منظورم این بود، اما نه خاص به تفسیری که شیخ گفته. همون تدلیه در اطراف جزئی اضافیه. این یکی. بعد حالا جزئی حقیقی هم بود تقلید افراد احوالی و ضعیف فمرکی کارامی است.
Thank you.